شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه ای که من معمولاً توش کمی مست و یخته چت میشینم، یا با خودم حرف میزنم یا موجودای عجیبی مثل جیسن. اصلا من نمیدونم چرا میارمش هی تو این شو، همش رو مخم میره، اذیتم میکنه، میخوام فوشش بدم ولی شما میگین اگه فوشش ندین، میگم چش فوشش نمیدم دیگه.
منم نمیدونم بالا.
اصلا نمیدونم اپیزود چند هست دیگه، اینقدر زیاد شده اپیزودا. یه چند روزی هم
118 فکر کنم
118 الان
نمیدونم. فکر کنم
اصلا اینقدر چند وقت توی حال و هوای خودم بودم یادم رفت اول پادکستم چی میگفتم. آها، اگه دوست دارین کارای من رو دنبال کنید توی سوشل میدیا با هندل ات کینگرام KINGRAAM توی یوتیوب، تویتر، اینستاگرام، تلگرام، جای دیگه میتونید پیدا کنید. یه سری تیشرت مونده روی وبسایت هم kingram.com/merch، خیلی کم از سری های قبلی، فقط فکر کنم واقعا زیر 20 تا شاید مونده باشه از اونقدر طرحهای قدیمیم که خیلی هم باحالن. اگه دوست داشتین برید اونها رو، آخرین دونه رو هم بخرین که ببینیم. سری جدید رو به زودی رو خواهم کرد، داریم روی سری تیشرت های جدید کار میکنیم که خیلی باحالن. بعدش هم اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به پروژه پادکست یا موزیک هام کنید، میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید. باید به زودی یه دیجیتال والت کریپتو هم درست کنم، با این وضعی که بیت کوین داره میره بالا همینجوری آدم هرس میخوره وقتی که از دور تماشا میکنه. جیسن، خب نیازی زیاد به مقدمه ندارم، چون تو تصویر قیافش با اون حاله نور که میبینید یکی از محبوب ترین مهمونای این پادکست. باریکالله. جیسن هم ام الفساد گروه مستی و راستی و کسخلای فضایی. بعضی وقتی ما فکر میکنم که مثلا من این همه تریپ های عجیب غریب آیواسکا و فلان و چیچی و ایبوگا داشتم، ولی مقداری که تو اساره علفی که تو میکشی و واقعا توی لیگ دیگه هست هستم. من جوینت که میزنم هنوز مثلا اینجوری هم که شد مثلا های میشم، واقعا یکی از بیشترین فکرهایی که تو ذهنم میاد اینه که جیسن 3000 برابر این میکشه و های نمیشه، یا میشه یا توی دنیا دیگه عادت کرد. من فکر میکنم که آدمای مختلف ریاکشن و واکنش های مختلفی دارن واقعا به این. یعنی
آره بابا، عادت کردم، خیلی عادت کردم. بعدم دیگه به یه جایی میرسی که دیگه هیچ حس نمی کنی، وقت برای اینکه حس بکنی باید هی به خود استراحت بدی. برای همین مثلا حالا الان خوبه، کارم یه جوری شده که صبح تا شب کار میکنم، دو سه روز استراحت دارم، نمیکشم، بعد دوباره میکشم. و اگه همجی تا بعدم من تازه آخرش نیستم بابا، توی آنلاین به زمینی یه روز نشسته مثلا توی کلبه گوشه اورگن داره با یه پک یه گرم دربو میزنه. همه هم اورگن هم اصلا اومدن مرکز داستان. آره مرکزش اورگنه. و ببینی یه روز نشسته یه گرم دربو با یه توی یه هت میزنه. اصلا تو اینترنت میذاری رو بابا چه کاری داری میکنی؟ یعنی زه ست تا جایی نازم
این مام بابایی گوش میکنم، واقعا تنها خواهش که دارم اینه که بچه تون اینطور جیسن نشه، فقط دیگه بهش اون عشق ببرزین، بهش توجه بدین.
اتفاقا خیلی اتفاقا هم دوست داشتم، هم الان دوست دارم معلم مدرسه باشم، ولی فکر نمیکنم دست من بدم بچه هاشون رو ملن.
تو معلم مدرسه بشی؟
آره بابا خیلی دوست داشتم.
تو معلمی بشی تو اون کلاس ها، واقعا ببینیم که فقط آدمایی که از اون کلاس ثبت نام میکنن میان بیرون چه عجوبایی باشن. واقعا
دوست دارم تئاتر اینا کار کنم.
امام جیسن بیشتر بد میاد تا معلم. امام جیسن
همه این نمایشنامه های فلسفی اینا میذارن، همه تئاتر بازی میکنن تو کلاس، تو چیز کنن درس ها رو یاد بگیرن، خیلی باحال میشه. آره دیگه از بیا از بچه‌ای که دستم بدم از اون ور نمیدونم ولی چی در بیاد دیگه. مثلا یارو میشه دانشمند شیطان پرستی که دنیا رو میتره کنه مثلا.
دانشمند شیطان پرست. وای عاشق تاجیسن. عالیه. آره نه واقعا این نمیدونم اپیزود آخر رو گوش دادی که با این دوستمون که ریاضی کاربردی خونده بود و در مورد کهکشان و فضا و این چیزا بود اون رو
دیدم خواستم گوش بدم ولی انقدر خوابیدم امروز گوش ندادم ببخشید.
نه بابا نه ولی اون خیلی جالب گفتم از اون اپیزودی که تو هم خیلی حال میکنی قشنگ از اون
بابا خیلی جدی همش دارم تو این کارهای کهکشان و همش چیزای راجب فضا میخورم. بگو چی میگفتین؟
نه حالا من چیز همه چی که نمیگه مردم خودشون برای گوش کنن ولی خیلی باحال بود اپیزود آموزنده بود. من خیلی هم دوست دارم کسی داره گوش میکنه که توی فیلد فیزیکس یا استروفیزیکس و کیهان شناسی و از این چیزا هستش. من خیلی خیلی خوشحال میشم که بیاین صحبت کنید توی برنامه. کلا اینجور بحثا همیشه برام جذاب بودن از بچگی تا الان هم هنوز هم چنان همونقدر جذابیت دارم برام.
آره بابا اصلا بهترین موضوعات همین موضوعاته، یعنی از این مهمتر چیه دیگه؟ خیلی باحالن. من خودم دلم میخواستش به مدت برم تو این هاوایی، یه دونه جزیره داره که یکی از بزرگترین تلسکوپ‌های دنیا اونجاست که یه سری امواج نورهایی رو میگیرن که نیست وسط اقیانوس، هیچ آلودگی نوری و صوتی وجود نداره. بعد توی اون جزیره بزرگه هاوایی یه دو تلسکوپ هستش که آرزوی زندگی که برم اونجا زندگی کنم، برم تو اون تلسکوپ نگاه کنم.
اونم به های باشی دیگه.
آره حالا نمیرسیم به چیز. آره های که همیشه باشیم ولی ولی نرسه بریم اونجا. اریزونا هم کبیر، همین کبیر خودم تو ایران بود دیگه همش. کبیر خیلی ستاره خوبه.
کبیر ایران من عاشق اون لحظه هایی بودم که یه بار من و پویا بودیم، نه دیگه کی بود، ولی یکی از خفن‌ترین لحظه هام توی کبیر نمیتونم تعریف کردم تو این انقدر دیگه خاطره رو گفتم و یه سری رو نگفتم. مغزم مطمئنم خودم رو هزار دفعه تکرار میکنم. من چون خودم واقعا حافظم اصلا انقدر کوتاه مدتم افتضاحه که اصلا یادم نمیاد چیا گفتم. بعضی وقتا هنوز که مسیج میگیرم. آخه خیلی جالبی این پادکست میدین چیه، خیلی از اول دارن گوش میدن. خب این پروسه‌ای که الان تقریبا داره یه سال میشه، یهو از اول به مثلا یهو اپیزود 8 یهو مسیج میزنه وای فلان، یکی 12 میرسه میگه این چی شد، بعد 16 میشه میگه اون، یکی میرسه 20 میگه آقا اونا کی بودن به فوشان، یکی میرسه 34 میگه این چقدر قلبم شکست، نمیدونم همینجوری میگن. و خیلی جالبه به خاطر اینکه این حس و حال خب جایی که امروز هستم کاملا توی دنیای دیگه است و یادم میره که مثلا اون چیزی که اون طرف الان داره باش ارتباط برقرار میکنه تو اون اپیزودهای اولی، مثلا اولین باری که جیسن اومده فلان، اصلا هیچ گونه مثلا نمیدونم چی گفتم.
آره 10 تا چی گفتیم 10 بار، من دیدم 10 تا ما ضبط کردیم با هم چی گفتیم مثلا. اصلا ویش ژورنال خوبیه ها، یعنی احساس میکنم که این خاطرات و این لحظات همینجوری میره اگه ثبتشون نکنیم. بعد هی من یه خاطرات و ژورنال داشتم در مقابل بازم و هی آدم یادش میره بعد بیخیال میشه. این خوبه، ژورنال خوبی داری از این زندگیت.
آره اصلا کل این کانسپت من از همون اوائلم یه بار گفتم با مانی هم، ما یه ژورنال داشتیم همیشه با هم برای اینکه این دوستیمون رو نگه داریم و ارتباطمون رو نگه داریم. خیلی تأثیر گذاره. الان کسایی که دارن اینو گوش میکنن، من چند تا پیشنهاد دارم، قبلا هم گفتم ولی اگه تازگی داری گوش میکنی هر چی، اولا یه وبسایت هست به اسم فیوچر می، حالا لینکش چی هنوز دیگه، من فیوچر می سرچ کنیم که با خودت میتونی تو آینده ایمیل بزنی. مثلا میگی 5 سال دیگه این ایمیل رو به من بزن. مثلا امروز من با خودم میگم رام امروز این گو خوردی و این فکر رو کردی، امیدوارم که الان اینو داری میخونی مثلا این حس حالو داشته باشی و یاد باشی که اینجا بودی این حسو داشتی. خیلی جالبه که آدم با خودش
پشت دستتو داغ کنی که یه کاری نکنی دیگه. پشت دستمو داغ کنم دیگه این گوه نخورم مثلا.
میدونی مثل این مسیج اینو باطل دیگه، توی بطری یه پیغام میذاری میندازی تو دریا، ولی این دریایی که برمیگرده با خودتو و خیلی باحاله. یکی اون، یکی این که یه کار بال دیگه که مثلا میگم این که آدم به نظرم خیلی خوب بکنه که با دوستای خیلی نزدیکش، یه مطمئنم خیلی دارن یه واتساپ گروپ یا تلگرام گروپی یا یه چیزی که اونجا هم بچه مثلا مجموعه خاطرات و اتفاقات و ایناتون رو بتونید یه جوری حتی میشه منظم تر کرد به حالت یه بلاگ، به حالت دیسکورد یا به حالت هر چیزی که بتونی تاریخچه خودت و رفیقات رو یه جوری جمع و جور کنی و داشته باشی یه جا. خیلی حس باحالی داره که یه روز
ما داشتیم نه
آره.
ما اینو داشتیم که می نوشتیم فکرهای سیالمون رو پشت هم مثل داستان مورتوری بود. من یادمه اون اول که من ایران بودم تو مادی کانادا و راه دور هی می نوشتیم چیزهایی با گیلاس.
ما من تو اصلا اون موقع چیز نمی کردیم، به هم دیگه فکس می زدیم. یاد نه یاد تو
یادم.
اصلا فکس آخر تکنولوژی بود. اینو بکنون تو اون دستگاه گو.
وای. حالا هنوزم توی کار دولتی بکنی هنوز دستگاه فکس استفاده
میکنه. واقعا کی اون فکس استفاده میکنه؟
نمیدونم، احساس کنم یه چیزی که مثلا یه جایگاه قانونی داره که مثلا توی داکیومنت طرف گرفتی. ولی آره بابا همین الانم توی آمریکاش هم به ایران همه جا فکس یه جای خاصی مورد استفاده میشه.
من امروز رفتم جات خالی پیدروی با سگام و اصلا یعنی که بهترین چیزای ونکوور همین طبیعتشه. آها راستی تو یادم رفته می‌خواستم اینم بگم، من امروز فکر میکنم این اپیزود اگه دارین الان گوش میکنید روز 10 فوریه در میاد، بهتون 10 یا 11 فوریه، و من 20 تا 28م به احتمال زیاد اروپام و نه بیشتر تا 28م کار دارم، ولی 28 فوریه تا 14 مارچ من اروپام. و اینکه اگر کسی دوست داشت که منو مثلا دعوت کنه به یه اجرای یا کانکشن به پروموتر دارین یا یه اجرای شخصی یا کنسرت خونگی یا هر چی یا یه پرفورمنس از ستوری تلینگ هم که میام داستان زندگی منو تعریف میکنم، نمیدونم خواسته میدونم الان کووید و وضعیت داره سخت‌تر این برنامه راستی بخواین خودم برنامه هم کنسل شده، بغیر از اون یه دونه‌ای که دارم که توی سوئد، بقیه برنامه هم کنسله و برای همین اگه کسی دوست داشت دعوت کنه به جایی به من یه خبری بده، نمیدونم از توش چیزی در بیاد یا نه، ولی دیگه الانم منیجرم یه منیجر آمریکاییه دیگه، اگه خواستیم بعدا میتونم کانتکت اینفو اونو بدم و باش ارتباط برقرار بکنید. همچنان اگر میگم من چون این پادکست روز به روز بزرگتر میشه، کسی میخواد سپانسرشیپ بگیره یا تبلیغات بکنه، بیاین دیگه، بیاین با هم کنار بیایم. واقعا هرس میخورم پادکست به این بزرگی با سپانسرشیپ ها همش دعوا میشه.
آخرشو ولی اول گفتی داری میری اروپا چیکار کنی؟
یه برنامه است، راستش بخوام خودم نمیدونم دیتیلزشو خیلی زیاد، فکر کنم یه برنامه فهمیدم برنامه تلویزیونیه. آره و
بازیگری میخوای بکنی؟
نه نه میرم نمیدونم، یه نیمچه آهنگ هست توش، یه نیمچه آدمای دیگه هست، نمیدونم. خودم واقعا اگه میدونستم میگفتم، اصلا نمیدونم چی هست. خودم تو امروز یه ایمیل خوندم، بعد به منیجرم که سی سی بود توی ایمیلش گفتم این چیزی که رو نوشتن اصلا خودم خبر ندارم این چیه توی.
آره و یه بلیتی بدیم بریم اروپا به شهرون
قبوله. آره باید حالا بریم اروپا بریم، برای ما یه بلیت گرفتم بریم اروپا، گفتم آقا چرا یه سکسکی هم بکنیم. قرار بود لندن هم برم اتفاقا، ولی لندن کنسل شد به خاطر همین میگم کووید بازی ها اونجا، مثل که سوپر استرینش. آقا من خیلی این روزا دارم چیز همش فکرای چی میگن end of the world به فارسی چی میشه؟
آخر چیز آخر زمان. آره آره
میگم مقابل تاریخ آخر زمانی خیلی همش تو فکرم ها، یعنی این روزا که
ببین کلا که وضعیتمون خطرناک شده الان، ولی کلا ما خود شدیداً با یه اصرار خاصی میخوام این زمینه رو بگیرم، به خاطر اینکه حالا آخر زمان نباشه، آخر عمر که میرسه دیگه، در وقت طرف میشه دیگه، داریم چیز میکنیم که داریم سعی میکنیم که چه مسیر رو بریم تا 20 سال دیگه تموم شه دیگه، بعد دیگه چی سگزاییم بودیم اینجا، بریم رو زمین خودمون دیگه. تو هم برو ساعتی که قطمت من دارم پول جمع میکنم، خلاصه دارم کم کم میرم بگیرم. ولی آره بابا و مخصوصا توی این چیز آمریکا، به خاطر اینکه بحران همجوری پشت گردم احساس میشه دیگه.
این آرزوی تو که این زمین تو بگیری و فلان و منم بگیرم و همه رو جمع کنیم دور خودمون رو، با خدا اگه نکنیم و این به نظرم بزرگترین شکست زندگیمه، از همه خدا وعده هایی که دادم تو زندگیم و انجام ندادم، این یکی رو اگه واقع ندم
نه با میریم این کار میکنیم. داشتم فکر میکنم که باید چیز کنیم، چون گوفاندری رو میره آمدازیم، بعد بگیم که هرکی که پول داد میتونی بیاد اونجا به مقداری که پول داده مفتی زندگی کنه، و بگیم که مثلا چه بدم اگه 10,000 دلاره به ازای هر دلار یه روز مثلا 100 دلار بدین 100 روز بمونیم. حالا یه تیک زمینه دیگه همون جفتده موجود شما دارم یه کاری جیو کنیم، ولی نه خودم پولامو جمع میکنم، بعد اینا هی دارم پولای کمکی میدم به ملت، مالیات هم اینا رو کار بکنم و مشکل مسئله تصادف کنم بیمه رو قرار بده اینا جمع بشه بریم واسه کبیه تیگه کبیه
بخریم ماشین چی شد راستی با چی شد بالاخره میده
بیمه پولش بیمه میده کمتر میده کل پولش و یه چیز میده دیگه خوبه
بگی با ماشینو بگی بدون ماشین اصلا تو رو نمیتون تصور کن تو اتاق نشستی اصلا برام عجیب غریبه
بابا اصلا من هر روز واقعا چی میگن خوشحالم که شانس دارم که کارم تو علف سخت بالا سرمه الان که واقعا سخت بالا سرمه ببین رانندگی میکنی تو پورتلند شبیه این همین آخر زمان که تو میگیه هر گوشه چمنی باشه که چادر زده داره زندگی میکنه هر جا بشه پارک کرد آره هر جا که بشه پارک کرد که مثلا ساعتی نیست اینا بشه جوری پارک کنی تا به گیر ندن و اینا یکی پارک کرده داره زندگی میکنه همه مغازه‌ام اینجوری تخته بسته شده خیلی عجیب غریب شده تصویر خیابونا اصلا چه داستان چیه
آره خلاصه همش هم من که الان دارم PS4 لامپی هم قرض گرفتم دارم Last of Us 2 رو بازی میکنم و اینم از همین End of the World Scenario Dystopian Torias اونم دارم یه کتاب میخونم به اسم Mountain Man اونم داستان زامبیه یعنی انقدر دارم زامبی میخونم و میبینم و گیم بازی میکنم شبا خوابم فقط توی این دنیای آخرتوری هم و مثلا دارم فکر میکنم که برای نقره و لولا و سگا مثلا با چجوری غذا جمع کنم چون اونام باید غذا بخورن بعد یادم یه روز خیلی گشنه بودم توی خوابم داشتم غذای سگا رو منم میخوردم چون غذای دیگه دیرم نیومده بود
ای وای
این میدونی این سروایوول سکیلا بهش فکر میکنی که با چجوری دوون بیاریز اینجاست که مهران همیشه برام مسخره میکنه میگه الان دنیا تمام بشه تو جیسی میون جلو میگه آها now it's our time حالا وقت وقت ماست ما این همه کتاب خوندیم و فیلم نگاه کردیم از آخر زمان این چیزا
اگه خودمون زامبی نباشیم آخر اون موقع آره. ولی چیزه
آره قیافه تو که نزدیک به زامبی هستش اشتباه میگیرن تو راحت بتونی بینشون بری چیز جاسوسی کنی
حالا این داشتم اتفاقا داشتم تو موضوعات آخر زمانی فکر میکردم اون روزی گفتی که زده بودی رو توییتر که نمیدونم من سایت خودم بزنم اپ خودم بزنم یاد اون سری فاوندیشن افتادم فاوندیشن آیزاک آزیموو که اون سری خفنشه که اینا برداشتن گفتن که اصلا کل علم و دانش و فرض کن که هرچی که ما الان میدونیم و هدف یه دونه هدف کردن که همه رو جمع بیارن بکنن یه جایی که ثبتش بکنن به خاطر اینکه قرار بشر از بین بره حالا این موضوع خیلی پیش پا افتاده است الان ولی اون موقعی که نوشت این حالت بود که داستانی که نوشت داستان یه دونه امپراتوری بود که سراسر کهکشانی بود بعد یه سری آدمایی که تو تاریخ نگاه میکنن تجربه میکنن میگفتن که ما به هر حال بین مثلا چه میدونم 50,000 تا 200,000 سال دیگه از این تمدنمون بعد هر چی دانش داریم و از بین میره از الان باید هدف قرار بدیم که اینا دانشا رو یه جا جمع بکنیم بعد داستانش نمیخوام لوس بکنم خودتون ببین بخونید یه سیره گوشه سیره سردی گوشه بینا میدن که اینا جمع بکنن چون مثلا میگه که اگه هر چی هست بخوایم جمع بکنیم خودش یه چیزی که مثلا 10,000 سال طول میکشه باید از الان شروع کنیم و اینا واسه فکر کردم تو هم باید سرور خودتو بگیری باید نرم افزار خودتو بگیری بعد کلا اصلا دنیایی که تصور میکنم که باحال باشه آخر زمانی باشه همینه که اصلا آنارشی باشه هیچ دولت مرکزی نیستش ولی انگار که با مثلا خوندن نوشتن بلدیم کد نویسی اینا بلدیم بعد مثل 3D پرینتر هستش که چاپ میکنه ولی خیلی پیشرفته تر هر کدوم یه تولید کننده مثل هر کدوم یه خدایی هستیم که داریم هی کلون میسازیم و آدم آهنی میسازیم و جمعیتمون هم خیلی کمتره ولی نظاممون خیلی همجوری شعله و این تجارت مرکزی نداره که کسی حکومت بکنه برامون
تو باحال آره با همین مثلا میگم هر کی مثلا ددیکیتد سرور خودشو داره بعد اینا میتونن با هم دیگه هم لینک بشن و
بس
بشن اگه بخوان یا حالت مثلا اینترنتی که الان داریم ولی مثلا اتفاقی که میفته به نظر من اینه که دوباره اون چی میگن طمع به قدرت و چی میگن امپراتوری و گسترش و فلان اینا آره. تو ما میزنه بالا لامصب دیگه یعنی میگیم آقا خب ما اینجا رو همه چی رو فتح کردیم و همه چی رو حالا بریم زمین بغلی هم بگیریم
آره بریم زمین بغلی رو بگیم نه راست میگی واقعا همین چی میشه
میبینی همین بدبختی اینه که ببین مثلا من این موضوعی که کنم میسوزه اعصابم خورد میشه وقتی که توی غرب توی کانادا این حزبالی ها رو میبینم اینجا و بچه هاشون زندگی هایی که میکنن قضاوت از روی چیز نیست و هر کی آزاده هر جوری میخواد زندگی کنه ولی وقتی که اینجا هم تهدید میکنن آدم ها رو میگن اینجا هم امن نیستی یا حمله کردن یا ترور میکنن یا تحمیل میکنن میدونی میان تو خیابون یا حسین میکنن میدونی یه احساسی که بابا ما از اونجا فرار کردیم که دست شما راحت شیم.
ببین نگاه نکته میشه
بگو
رو مخه رو مخه، ولی مسئله اینه که اشتباه اونا که یا مثلا به هر حال ساعت فکر اونا به جای خودش، ولی اشتباه من و تو اینه که فکر میکنیم بیاییم اینجا میسیم فرار کنیم. نمیشه فرار کرد از اونا، فرار بکنیم باید مسئله این ور هستش. میدونی چی میگن؟ یعنی تو خود اینجا نمایندهای مجلس آمریکا دارن میگن که دارن تحت مرگ فلان میشن، دیگه چه برسه من و تو که من و تو به هر حال مثلا رنگین پوست فلان حساب میشیم، بریم توی دهات یه کوچه اشتباهی بپیچیم مثلا به مشکل برمیخوریم. داستان اشتباه ما این بود که این اشتباه چیز دیگه، اشتباه اینه که فکر میکنیم که غرب یه استثناست یا آمریکا استثناست. بابا اینجا مثلا همونجا یه سری آدمای زورگو دارن همه رو تهدید میکنن و از خرابه خلاصه.
آره ولی مثلا چیزی که هستش اینه که میدونی یه سری چیزای ابتدایی هستش اینجا، یه سری حق و حقوق ابتدایی که میگم منم اصلا من و تو آقا همه میدونم ما طرفدار مذهب نیستیم، ولی ما احترام میذاریم به کسی که بخواد یه پیرو یه مذهبی باشه، اون توی حریم شخصی خودش هر گویی میخواد بخوره به ما چه ربطی داره؟
نه بابا، تازه اگه حقوقش هم پایمال بشه بیاد بگه حقوقم پایمال شده، هر کاری میکنم که به حقوقش برسه.
آفرین، دقیقاً منم همینجوریام هم. ولی اونا اینجوری نیستن متأسفانه روش وقتا. اونا هم همش می‌دونی پا رو دم ما می‌خوان بذارن و دیکته کنن زندگی ما هم با چه جوری باشه، چه مسلمان چه مسیحی، اصلا الان یه دونه گروه منظورم نیستش. همه این آدمای افراطی با این عقاید افراطی مذهبی میگم انگار تا توجیه نکنن خودشون، میگم با در موردم خیلی حرف زدیم، تو تایید همه رو نگیرن توجیه نکنن، چجوری میتونن اون خشونت و اون نفرت و تمام اون عقاید دیوونه خودشون رو توجیه کنن مگر اینکه مجبور کنن بقیه هم باور کنن همون دروغ خودشون.
ببین من دو تا جواب دارم برات، یکیش اینه که از دل خود اون مذهب باید جواب اینو بدن. مگه من و تو، من یا تو چجوری حل میکنیم موضوع رو؟ میگه خب مثلا این ایده خوبه، اون ایده بعد ایده خوب انتخاب کنیم بریم جلو. حالا یکی رفته رو جلو، یکی داره میگه که نه من این کتابی که توش نوشته باید یه سری روابط اجتماعیتون باید تبعیض‌آمیز بشه نسبت به زنان، نمیدونم نسبت به افراد عقیدت‌های جنسی باید عقیدت مذهبی باید اینجوری برخورد بشه، یه سری مشکل داره تو این کتاب، این کتاب مذهبیتون، من که نباید حل بکنم، تو میخوای پیروش باشی تو باید حل بکنید. مسیحی ها این کاری کردن تا حدی. منظورم از این کار چیه؟ یعنی این که تونستن حالتی از مسیحیت ارائه بدن که تا حدی خشونت نداره، یعنی در انقدر در تضاد نیستش با جامعه پیشرو لیبرال امروزی. ولی توی این اتفاق تو اسلام افرادی بودن که خواستن این کار بکنن، یعنی افراد پیشرو مذهبی بودن خواستن میگن که ما حالا به هر دلیلی خواستن هویت مذهبی خودشون رو حفظ بکنن، ولی حالتی از اسلام ارائه بدن که در تضاد با ارزش‌های پیشرو اینا نیستش، ارزش‌های دنیای فعلی ما. ولی خب خیلی سرشون کم بوده و ناموفق هم بودن. ناموفق بودنش هم نه فقط به خاطر این بوده که مثلا یه سری زور بودن، به خاطر ماهیت خود اسلام هم بوده. خب توی اونجا به شدید شفاف ذکر شده که یه سری موارد اینجوری اونجوری، بنابراین نمیشه دیگه دور زد. بعدی توش نوشته آقا اگه زنت برخلاف راه خدا رفت بزنش دیگه نمیتونی پسند برداشت کنی، منظورش بود که قهر بکن. میگم برو بابا، میدونی چی میگم؟ یه اشکالی هست، ولی کلیت حرف هم اینه که به این نتیجه باید برسه یک اکثریت ملت مسلمان که آقا ما باید با دنیای بیرون هماهنگ و خوب پیش بریم. ولی متاسفانه وضعیت سیاسی دنیای اسلام هم خیلی عجیبه دیگه، هر کدوم چه رقابت‌ها زیاده، هر کشوری فکر میکنه که نه ما واقعی هستیم، اون بغلی مسلمان تقلبی هن. یعنی در جواب همین کشمکش میگن که اونایی که خوشویت میکنن تقلبی هن، ما واقعی هم. نه بابا، همتون قبول کن که همتون مسلمان هستین، همتون مسلمان واقعی هستین و یه سعیتون خشنین بعد پای موضوع برخورد بکنین. ولی خوشویت هم همیشه که چیز نیستش که بگم مثلا من رو تو رو تهدید بکنم. خوشبختا در نهایت خانواده بین افرادی که با قرارتهای مذهبی، حالا چه سنی تو ایران چه و این فقط مسلمانی هست، هندوها دارن به مسلمان ها زور میگن، نمیدونم مسیحی ها دارن به اینا زور میگن، هر گوشه یکی داره به یکی زور میگه دیگه.
و میدونی در جالب اینه که این هویت مذهبی فرهنگیه که خیلی از دوستان توی غرب که خیلی نیولیبرال هستن و خیلی ادعای روشن فکری دارن و ولی بازم به خودشون این برچسب این مسلمان بودن رو میدن.
این اشتباه هستش. من میبینم اتفاقا. این خیلی چیزه. آره. یه اشتباه خاصیه. بگو ببخش. پیام بسرفه.
نه اوکی. و آره میخواستم بگم که میگم اینو ما هم دیدیم توی خیلی آدما که یه حالت لجبازی هم داره. خیلی وقتا که آقا چون ما ضد امپریالیسمیم یا چون ضد ترامپیم یا ضد فلانیم ما خودمون رو اونجوری آیدنتیفای میکنیم، ما هویت خودمون رو اونوری میدونیم، در حالی که اصلا طرف میدونی همه کار میکنه، مشروبش رو میخوره، همه کار، هر کاری که میخواد رو میکنه، بعدش آخرش هم خوشم تو خود نیستی خب مسلمان، چرا علکی میگه نه، میگه من فرهنگی مسلمانم.
ببین این که خیلی این چیزه میچ بس چی میونه خیلی جالب بین افراد مختلف اینجا تو آمریکا، کسی که من پیدا کردم که هم زپندری میکنه با این موضوع تو ایتالیایی هستن، اونا هم شکلی هستن، مشروب بخوره، همین گانگستا مانگستا میبینی تو فیلم ها، مشروب بخوره بذار اینو بکشه، اون یکی هم مثلا جندر بهش بوده فلان، بعدم برو یک شنبه توبه بکنه مثلا چه میدونم کریسمس هم که میشه به یتیمان غذا بده و این حرفا چیزه. آره این برخورد دوگانه آخه میدونی چیه احساس میکنم یه خود شاید یه فکری کمی ناپخته باشه ولی تو ذهن من اشیا گرفتار میشه این موضوع راجبه چه مذهب چه تفکرات راستگرا نیست یه دونه استاندارد خیلی بالایی از انسان ارائه میکنن، یه میگن که بشر باید مثل فرشته باشه دیگه، باید اینجوری باشه اینجوری، باید این حلم حرام فلان این، حالا کدومش جای خودشون به نوع خودشون مذهب مختلف ابراهیمی. خب چون نمیشه پس یک مقدار دابل استاندارد، یه مقدار برخورد دوگانه، یا حالا بیخیال اگه اتفاقی بیفته اون پشت بیفته اشکال نداره، در بطن تمام این مذاهب ابراهیمی هستش که قبول میشه که آقا مثلا اگه یه کاری میکنی پشت میکنی به کسی بفهمه زایه است. خب که خب اصل چیز هم برای اینه دیگه، شریعت هم برای اینه دیگه که بگه قانون بشه به در انظار عمومی، اتفاقی در انظار عمومی میفته ولی توی حالت خصوصی مشکل نداره. خب من احساس میکنم که این اصلا این که به تو با مسائل برخورد دوگانه بکنی توی اون محیط محافظه کار که زاده میشی، از بحث تولد میری تو مخت که باید کامپرمایزی بکنی، باید با خود دوگانه بکنی، باید نسی بگی آقا من اصلا حرفم اینه، اعتقادم اینه، همین که از خوب یا بد اصلا اون آدم نباشی یا آدم دیگه ای باشی. و حالا تا این که ما تا یه جایی برسیم بخوایم الان بشوری، الان تو همین پادکست خودت خیلی جالبه، هی ملب هی بعضی وقتا که از تو تعریف میکنم میکن اه چقدر تو مثلا لخت و راحت و مثلا رو راستی، بعد بیا خب آدم لخت و راحت و راست توی این جامعه غربی ما زیاده، ولی واقعا توی جامعه ایران، کره، چین، جامعه شرقی واقعا کمه. یعنی هر کی که راست باشه همین سر راستی و صداقتش یه تفاوتی بین خودش و دیگران میذاره. حالا ما این پریویژ داریم، این امتیاز داریم که توی این محیطی باشی که میتونیم اینجوری باشیم، که اون بحث جداییه. یکی هم میاد توی این محیط قرار میگیره، از این فرصت استفاده نمیکنه، به قول تو میره همون چه ما امامت های خودشو میکنه و به یکی زور میگه که نمیدونم تو فلان و اینا چه بودم.
و میدونی از چیزی که اذیتم میکنه، چون الانم نزدیک انیورسری بابا بودیم دیگه و این چند روزه میگه من اصلا توی حال و هوا همیشه این موقع سال نیستم اصلا، یعنی اصلا توی میدونی همش یاد اون روزا میافتم و اصلا حواسم پرته، خیلی خودم نیستم. و میدونی خب میدونی تعریف کردم که نمیخوام کلمه میدونی رو بگم، اینا یکی به من اشاره کرده که این کلمه میدونی مثل انگلیسی هست، میگه like you know
من میگم مثلا، هی میگم مثلا گیر من به تو گیر میدم میگی میدونی.
آره تو اگه گفتی مثلا من گفتم میدونی تو من گیر بده
متنفره. یک دو سه آره. بزن به
الان مطمئنم گوه میزنم.
خب
و این چیزی میخواستم بگم این که آره اون اوایل اون حس و حالی که داشتیم و اون ترس و وحشتی که همه رو گرفت و پشتمون خالی شد و اون احساس تنهایی که کردیم، همه اونو به جا بالاخره درک میکردم. میدونی اون ترس رو که داشتم با اینکه اصلا به دلم نمیشست، یعنی قلبم میشکست وقتی میدم اینجوری بهمون پشت میکردن مردم و دوستای نزدیکمون خیلی هاشون، و از اون ور خیلی غریبه ها که اومدن کمک کردن و یعنی اگه به خاطر اونا نبود، یعنی اصلا من نمیدونم چجوری میخواستیم ادامه بدیم. ولی در اون بحثای شخصیش حالا یه طرف، بعد بحثایی که الانم میبینم آدمایی که هنوز از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. همین امروز یه ریکوردینگ خصوصی از ظریف اومده بیرون، حالا من کامل گوشتم، من فقط مقاله رو خوندم که ظاهرن توش
هم آره من سرتیش رو دیدم نهیدم
که ظاهرن توش از این حرف زدن که آره عمدی هواپیما رو زدیم ولی نمیتونیم بگیم و لو بدیم دقیقا داستانش چی بوده و پشتش دلایلش چی بود. حالا من شاید دارم اشتباه تعبیر میکنم این مقاله رو، من واقعا درست نخوندم هیچی شو،
ولی حالا فرض بگیریم یه مدرکی هستش که بگن یه دونه از پیش یه برنامه بوده.
آره و با دونستن حتی این موضوع میدونی تو از چیه اینا دیگه، اگه توی آدم تحصیل کرده توی غرب و خود با آدم روشن فکر میدونی دلت به حال ملت مردم ایران میسوزه قبول، مگه ماها نمیسوزه؟ مگه من تا حالا یک دفعه گفتم طرفدار مثلا جنگ و تحریم و فلان بودم؟ میدونی همه آدما هم توی یعنی آدما که یعنی این کسایی که ادعای اینو دارن که خیلی ما دنبال صلح و دوستی و راه مصالحات آمیزی، خیلی شروره، خیلی رو مخم میره، به خاطر اینکه همچنان با دونستن همه این واقعیت در مورد ایران بازم میان حمایت میکنن از موزه های جمهوری اسلامی. خودت هم اون روز یه نکته قشنگ توی واتساپ گروپمون گفتی اصلا آدمایی که توی دی سی هستن و وارد این بازی کثیف سیاست میشن، حالا چه به خاطر میگم اینترنت پوینتس، به خاطر پول، به خاطر شهرت، به خاطر هر دلیل عجیب و غریبی که هستش، میفتن تو این بازی کثیف. و به جالبش اینه که بیشتر وقتا این آدما میان از یه موضع‌های خیلی وحشتناکی دفاع میکنن از جمهوری اسلامی، بعد قرم میزنن که این وسط قربانی ماییم، همه به ما حمله میکنن. اصلا اینقدر آدم هرسیش میگیره.
ببین جایست مشکلیه، جای سختیه واشنگتن دی سی، یک بخورده برای اینکه بتونی همزاد پنداری بکنی با این افراد. چون میدونی اگه مثلا صاف بخوایم بگیم نیت سو دارن افرادی که اونجا هستن، خب خیلی راحت میتونیم داستان رو ببندیم بریم جلو مثل بقیه هست. ولی جای پیچیده ایه، افراد میرن اونجا با هزار نیت که کارهای خوب انجام بدن و کشیده میشن توی چی میشه به اسمش alternative agenda، یعنی برنامه های غیر، برنامه های دیگران. چجوری میشه این اتفاق میفته؟ هرکی یه برنامه داره اونجا، داره این برنامه پیش میبره، یه محاسباتی کرده، فکر میکنه که اینجوری درسته که داستان پیش بره. مثلا یکی میاد یه دونه سناتور چه میدونم جمهوری خواه چه میدونم جان مکین واقعا این کاری که الان مثلا بهتون میگم و مثلا میکرد، مثلا میاد یه جایی مثل دفتر مثلا من
مثلا نگو اینقدر
نگم مثلا ای بلا الان منم حواسم رو جمع میکنم نمیگم. ببین چیکار کنم، میاد دفتر من میشینه میگه سلام چه خبر تو ایران، بعد منم نشستم کار کردم جمع کردم که ناکن حق این زایه شده، این اعتصاب کرده، این زندانیه، این مسئول بشر تو ایران فلان. یه هم میگه خیلی خوب خیلی ممنون، یه دونه اینداری که پیش من بده دست درد نکنه. راه میره تپ 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 یه بلاک از این ور میره به اون ور، خیابون میره تو ساختمان سنا، بعد میگه که اینجا این وضعیت حقوق بشر ایران نقض شده فلان شده، اینجا این کار رو کردن اینجا. بعد سفر میزنه پاورپوینت صفحه بعدی، این برنامه حمله ماست به ایران به خاطر اینکه این کار رو میکنم. ما باشه حمله کنم، بابا من اصلا همچین چیزی نمیخواستم که، ولی اس آدم میاد بیرفر میاد رو چی برنامه مثلا حمله به ایران. میدونی چی میگم؟ این میشه که حالا من خیلی ساده کردم که بدونی که آدم ها کشیده میشن توی برنامه های دیگران حتی اگه جز برنامه های دیگران نباشن.
اصلا مشکلی هم ندارم.
حالا بذاری بگم این ربطش به حالتو بگم، شاید ربطش به حالتو ندارم. یه سری افراد هستن سر همین جوری همین محاسباتی که اینجوری بشه اونجوری بشه خوبه بده، میگن که خب اگر گفتمان باشه از این گفتمان نباشه بهتره، پس هر کاری بکنیم گفتمان شکل بگیره خوبه. اگر ما بیایم خامنه‌ای جمهوری اسلامی هم بکنیم، بعد در همین یه دستمون تخمه خامنه‌ای باشه، دستمون تخمه بایدن باشه، هی اینو بمونیم تا اینا چی بکنن، یه دونه مکالمه بین رخ بده، سرنوشت ما در تاریخ این بوده که یک مکالمه رخ داده و از تنش عدم مکالمه و عدم گفتمان و اینکه توی قهقر هی فقط جنگ بکنن سر اینا بهتره. من خودم راستش بخوای تو بالاست جایی در زندگیم از این گروه بودم، یعنی اینکه صاف میگفتم که آقا گفتمان باشه بهتره، آقا اصلا من بعد مثلا همه بگیم جیسون بده، ولی گفتمان صورت گرفت من وجدانم راحته بخوام از گفتمان بهتره. حالا یه خورده به خاطر اینکه رفتم ششم واز شده نسبت به واشنگتن دی سی، که نه اینکه بگم با این اصل مخالفت دارم، ولی تو واشنگتن دی سی که فعالیت میکنی به این سادگی هم نیستش. مثلا میبینی پر از افرادیه که یا یه سال دو سال سه سال اونجا بودن، بعد به گوخوی گفتن آقا ما نیستیم، یا خودشون رو فروختن موندن، یا اینکه اصلا کار سیاسی نمیکنن. چه میدونم یه ماشین فروشه، بقال، رستوران داره، فلان داره، اون آره من چرا 5 سال اینجا مثلا رستوران دارم. خیلی خب، ولی سیاستمداری که 100 سال اونجا مونده معلومه که انقدر این کامپرمایزر کرده، انقدر توی محاسبات حالت بدتر بعد انتخاب کرده که انقدر بد بگردنش هستش دیگه، برنامه‌ای که پیش میگیره دیگه واقعا مثلا ندید میگیره، خط میزنه سرنوشته یه سری افراد زیادی و در راستای یه منبع، یک هدف سیاسی دیگه. بعد بشی باش
ماکیاولین میشه آخرش،
خیلی
the ends justifies the means.
بله، هدف وسیله رو توجیه میکنه. آره
و خیلی خوب توضیح دادی به نظر من. دقیقا آدم توی اون بازی که میفته، تو اون چرخه که میفته، دیگه غرق این تصمیمای بین بد و بدتر میشه و آخرش دیگه براش چیز میشه، یه حالت بی احساسی داره نسبت به تمام تصمیم و افکاری که داره. ببین من همه بحث من این نیست که من هیچ وقت تشویق نکردم کسی که بره زندگی خودشو در خطر بذاره، بره تظاهرات بکنه، بیاد از من حمایت کنه یا از خانواده، هیچ کدوم از اینا رو هیچ وقت اصلا من تو زندگیم از هیچ کسی هیچ چیزی از اینجور چیزا نخواستم. هیچ وقت کسی نمیخوام توی موقعیت خطرناکی قرار بدم. چیزی که دوست دارم اینه که حداقل خشونت واقعیت این نظام رو انکار نکنیم. یعنی خیلی چیز بیسیک و ساده‌ایه. بخاطر اینکه تو وقتی که میدونی چرا باید به تک تک ماها، به مادرها، خواهرها، پدرها، برادرامون تجاوز بشه جلو رومون، کشته بشن، پوستاشون رو بدنشون بکنن، آویزون کنن، خاک کنن تو قبرای گمنام. من سر خاک سپاری پدر خود من، یه گروه مادر اومدن اونجا توضیح دادن که ما همه بچه های ما رو تو زندان کشتن، لطفاً صدای ما هم باشین. بعد گفتم پسر شما کی بودن، دختراتون کی بودن، چی داد؟ میگفت اصلا هیچکی نمیدونه اسم اینا رو، چون تو یه جایی کشتن و خاک کردن توی زیر توی قبر گمنامی که هیچ وقت هم تاریخ اسمش اینا رو نخواهد دونست.
من اصلا اومدم اینجا، من دارم میگم آدمای خوبی هستن تو واشنگتن دی سی. من وقتی که من روز اول که از ایران اومدم اینجا، جایی که استخدام شدم اونجا چه کنشگاه باشه ببینم چیکار میکنن تو جی سی سی، یه وبسایت رو انداخته بودن که همین داستانی که تو میگی رو جمع کرده بودیم، آدمایی که نقض حقوق بشر تو ایران میشد داستانشون گفته نمیشد، ما جمع کنیم مفصل دور هم جمع بکنیم که منظم بدونیم که این اتفاق افتاده که در تاریخ ثبت بشه، این اصلا فراموش نشن. میبینی این خودش در حالت انزوای خودش ببین چه هدف مثلا خوبی به نظر میرسه، حالا بعدم به کجا میرسه.
آره ولی بعدا همون هم استفاده میکنن به عنوان که توجیه آره. کنن که آقا چجوری بزنیم. میگن این بازی کثیفی که هستش، ولی می مسئولیت کشور ما تایخش دست من و توه، دست مردم و خودمونه. و همیشه ما این مشکل داشتیم، هزار بارم همیشه بهش اشاره کردیم که اصلا وقتی که بین اپوزیسیونمون هم اتحاد نیست که چه برسه بقیه جاها، میدونی. و این یه چیزیه که این ضعف رو که توی خودمون میبینم فقط ناراحت میشم، نمیدونم چی کارشم بکنم، نمیدونم چه جوری بهترش بکنم. من خودم سعی میکنم خیلی مسالمت آمیز و دیپلماتیک باشم تو رابطم، به همه طرف ها گوش کنم، سعی نکنم یه طرفه باشم، ولی بازم همش جلوی آدم مانع میفته و انقدر سخت میشه تو این مسیر، تو این بازی که میفتی سریع فرسوده میشی، سریع فرسوده میشه، همون آدمای دی سی میشی دیگه که تو این ثینک تانک ها و تو این بازی ها میفتن دیگه، اصلا اون آدم ها دیگه کاملا بی‌حس شدن به احساسات مردم، الکی هم ریتویت میکنن درد یکی و چیزی، واقعا از اون لحاظ امپاتی و کمپشن واقعی به نظر من هیچ گونه ارتباطی برقرار نمی کنن.
جای کثیفیه بابا،
خیلی کثیفیه. یعنی تو فکر کن مرگ و میر مثلا بچه ها و آدم ها و بدبخت های دیگر ها، همی های شیه. همون قضیه که میگم دیگه، این ورچو سیگنالینگ خیلی رو مخمه اصلا این روزا. کسی که هی میدونی از یه سری چیزایی رو هی شیر میکنن که بگن آقا ما ببین داریم حمایت میکنیم از فلان، بعد حتی به ما هم غور میزنن، بعضی میگن رام چرا فلانی چیزی رو شیر نکردی که توی ترکیه اتفاق افتاد، میگن من چه میدونم تو ترکیه چه اتفاقی افتاد.
چیزه اتفاقی که توی واشنگتن دی سی میفته خیلی دوره از تمام اتفاقی که تو آمریکا میفته دنیا میفته، خیلی حباب عجیبیه. تاثیرگذاری رو این حباب هم خیلی نه اصلا داستان خودشه، داست لابی هایی که اونجا هستش، آدمایی که میخوان تاثیر بزنن اینجا. من فقط کامنت هم اینه که هر وقت ما اعتراض میکنیم بگیم که مثلا یه گروهی اونجا لابی میکنه، مثلا فرض بگیم که در کشورهای مسلمون این تئوری توته وجود داره که لابی های یهودی در واشنگتن دی سی خیلی قدرتمند هستن. وقتی میبینی تو واشنگتن دی سی همچین چیزی رو حد مشاهده، من مشاهده نکردم، و مثلا میبینی که خب مثلا لابی های عربستان سعودی چجوری هستن، تا حدی مثلا هستن. ولی باز اینکه مثلا اگر دنیای اسلام همشون با هم دیگه متحد بشن و پول بذارن، 100 برابر اسرائیل پول دارن که تو واشنگتن دی سی خرج بکنن. دارن در دنیای اسلام هم ببین بین خودشون هم چی کلکل هستش، بین ایران و عربستان هستش، بین عربستان هم داستان عراق هستش، بین اردن هستش، فلان، هر کدومشون برای خودشون دارن یه سازی میزنن. بعد حالا یه دفعه مثلا نتیجهش این میشه که حالا یکی از گروه‌ها بخواد یه طرف حرف خودش رو دنبال بکنه توی واشنگتن دی سی، ولی واقعا کسی دنبال حقوق بشر نیست اینجا. این آدمایی که دنبال حقوق بشر هستن حداقل توی اون حلقای تنگ سیاست گذاری، میدونی مثلا یه حلقه بری بیرون از مثلا بگی سنا و وزارت امور خارجه و فلان دولت اینا، یه حلقه بری بیرونتر مثلا میشه سازمانای مثلا گالوپ و مثلا سازمانای چه میدونم حقوق بشری و پیشبردهای دیپلماتیک اهداف سیاسی آمریکا در کشورهای مختلف و اینا میشه. اونا باز فکر حقوق بشر نیستن. یه دونه دورتر از اون میری میای تو گالوپ و آماری و اینا، اونا خیلی قویه. یعنی چی؟ یعنی که یه سری سازمان ها هستن توی اون حاشیه که شدیداً دارن مطالعه میکنن افرادو، شدیداً آماره خفنی دارن میگیرن تا ما بتونیم توی تا سازمان های دیگه تو سراسر دنیا بتونن از اون اطلاعات رو استفاده بکنن در راستای همین اهدافی که توی پیش برد وضعیت معیشتی افراد، آزادی های مدنی افراد بتونن کار بکنن. تازه اونجا مثلا بتونیم به یه جایی یکی پیدا بکنی که مثلا این کاری که تو داری میکنی که دفترت مثلا یه خورده دورتر از اون مرکز داستان هستش، خیلی چقدر جالب، این اطلاعات رو جمع‌آوری کردی که مثلا تعداد زندانیان توی ایران انقدر، تو کره فلان چیزی این شده فلان شده دیگه، از اونجا نزدیکتر اصلا نمیشد وارد اون حلقه شد. من جوابی ندارم، خیلی تاریکه. میدونی تو اون محیطی که توصیف میکنی که محیطی که آلوده است و کشمکشایی هستش که واقعا نمیشه باش عقلی برخورد کرد، من رو حالا خودم این بودی که خودم رو دور کردم، به خاطر اینکه خودت دور میکنی میتونی یه دنیای دیگه متصور شی. شاید تو متصور شدن این دنیای دیگه بتونی دنیای هم خلق بکنی، شاید تو اون دنیایی که خلق کردی یه نفر دیگه بتونه از اون یه انگیزه ای بگیره برای خودش یه قدم مثبت زندگی خودش برداره. میدونی چی میگم؟ یا اگه من برم الان وسط کویر اریزونا یه تیکه خاک باشه ازش عکس بگیرم و وردم زمینه بکنم، حسابی دو سه بار بارون میاد، این بارونه همه کویر سرزیرش این تو بشه 4 تا دونه باتلاق، بعد دور و برش از این آب با استفاده بکنم، این کارو بکنم 10 تا 15 سال دیگه، شاید یه نفر تو کویر ایرانم که زیر داره نمزه میزنه زیر بار دولت و فلان اینا، خودت بتونه بره توی طبیعت چیز خودش پیدا بکنه، بگو اون آزادی و رهایی خودش پیدا بکنه. که چه جالب، اصلا رسید دوباره به جایی که بابات خیلی توش فعالیت میکرد توی حفظ طبیعت ایرانو، چون اینو واقعا میراث هر بخشی از طبیعت میراث 40 میلیارد ساله، میراث بشری که صحبت میکنیم راجع به تخت جمشید بگیم مثلا چند هزار سال، یا مثلا یه دونه وسیله پیدا گفتم مثلا دیگه نمیگم، یه وسیله پیدا میکنیم از افراد اولیه که یه قاشق چوبی بوده، میگیم چه میدونم 50,000 سال بوده، 100,000 سال بوده، اگه یه دونه یوز پلنگ در ایران هستش، یه دونه موجود زنده‌ای هستش، این نتیجه 40 میلیارد سال تکامله و از بین رفتنش، از بین رفتن میراث این 40 میلیارد ساله. عمق تأثیر حفظ زیست محیط خیلی اصلا یه لیگ دیگه ایه تا بخوایم بگیم مثلا بشر رو حفظ بکنیم، یه نفر شرایط بشر رو مثلا بهتر بهبود ببخشیم. و خب نمیدونم دیگه کجا رسید.
و اینه که مثلا میگم چیزی که خیلی همیشه کنم میسوزه از داستان بابا همینه دیگه، که کل زندگیش تو میشناختی دیگه، بابا آدم ساده‌ای بود، عاشق طبیعت، صبح تا شب یا توی دانشگاه بود یا توی کوه و بیابون، همیشه در حال مطالعه در حال هایک کردن و بیابون گردی و کارهای محیط زیستی، کل راه و خط زندگیش در خدمت به ایران بود. یعنی همه آدمایی که میشنن تو دی سی تویت براش میکنن و شیر و ور میگن اینقدر بنزه پدر من زحمت نکشیدن برای
نه
ایران.
بابا دغدغش بود.
میدونی واقعا یه آدمی بود که به قول آمریکا he put his money where his mouth is. برگشت میتونست برنگرده ایران هیچ وقت، میتونست بمونه زندگی خیلی لاکچری و راحتی داشته باشه توی غرب.
اصلا از بین آدمایی که اینور هستن یه سریشو برای من موجهن، آدمایی مثل بابای تو یا اون بچه هایی دستگیر شدن مثل خودم، میگفتن نرو شما زیادی خوبین. اصلا اشکال این افرادم این بود که زیادی خوب بودن، امیدوار بودن. من یه خورده از بابای تو کمتر خوبم، یه خورده کسکشیم بیشتره، به نظر دادن دنبال زندگی خودم میرم. بابای تو دنبال زندگی خودش نرفت، بابای تو همیشه دغدغه داشت صداقتا و واقعا هرس میخورد راجع به مسائل روز ایران و فکر میکرد راجع به بهبودشون حساب تا شب هر روز. از اولین چیزی که یادم بابای تو داشت هرس میخورد، نمیفهمیدم چی میگه، وقتی میفهمیدم چی میگه میگفتم چه مسئله مهمی رو داره مطرح میکنه که در محیط اطراف ما داره اتفاق میفته و چیکار میتونیم در موردش بکنیم. همش یادم بود.
و میدونی من گفتم میدونی چقدر سخت آدم بخواد از خودش این ایرادای لفظی رو بگیره. عادت های بدیه که کردیم یه ذره تنبل شد، ولی خوبه که هر از گاهی که
راحت هم هست تا آخر امشب حله.
آره نه ولی من که دارم بهش آگاه تر میشم بهتر میشم. جای بابام واقعا خالیه، دلم براش تنگ میشه و چیزی که منو خوشحال میکنه این که این پادکست اسمش رو همیشه بیشتر میره روی زبونا، مردم بیشتر میشناسنش، میتونن برن گوگل کنن در موردش بیشتر بخونن. خیلی مرد بزرگی بود و دوست ندارم ببینم که مردا و زنهای بزرگی دیگمون به همچین عاقبتی بیافتن. بر همین میگم این مسئله نباید یه جوری بشه که کی بخوایم با خود متوجه بشیم که آقا کسی که باشون طرفیم یه سری جلادن، یه سری خونخوارن، یه سری آدمایی ان که اصلا به هر دلیلی به خاطر مذهبشون، به خاطر قدرتشون، به خاطر پولشون، به خاطر سیاستشون اینا حاضرن کارایی بکنن، دست به کارایی بزنن که اصلا من و تو هم نمیتونیم تصورشون کنیم انقدر وحشتناکن. ولی بازم یه سری میان عکس میذارن وای ببین پیست اسکی ما رو تو زمان فلان چقدر خوشگل بود، چی یک نمیدونم شل زرد اینجا رو ببین چجوریه و چقدر این سفره‌های ایرانی میره. یه سری آدم های تصویر خیلی لوکس شاهانه الیتیستی از ایران دارن وقتی از ایران حرف میزنن که انقدر دور از واقعیت فقر و بدبختی و محیط زیست و مزرعه و کارگر و مترو و آدم عادی کف داستان که اصلا تو این حباب خودشون، یعنی
یه داینامیک بحران هویتی اینوریه این موضوعی که تو میگی. یعنی این که توی این محیط آمریکا من وقتی به دنیا اومدم یادمه گروگانگیری بود، همیشه تو اینجا بودم از طرف مامانم میرفتم خونه مامان بزرگم، منو میبرد کلیسا، یارو میگفتش که فلان فلان شده رفتی ایران به نمیدونم یاسر عرفات بگو که آزاده ای ما رو نمیتونه بدزده. میگم آخه یاسر عرفات که اول سکولار بود، دوم من ایران نبود، سوم من مرده، چهارم من هم آزاده تو رو میخواست بده به ملت، من نمیدونم از چی دارم صحبت بکنم. بعد میگم اینجا این بود، بعد میرفتیم ایران که میگفتن مرگ بر آمریکا و رو زمین پرچم آمریکا میکشن باید از روش میپریدیم و نمیدونم از این حرفا بود دیگه. از بچگی توی این بحران هویت ایران هم که خیلی میگی، توی آمریکا که بشی ایران هم نری، دلت میخواد که به ملت بگی که ببین ایران انقدر جای بدی نیست، انقدر ما آدمای زورگوی فلان نیستیم که خودمون رو میکشیم چیزی میکنیم، نگاه کن مثلا پیس اسکی داریم، شلو زردم داریم، فلان فلان. و توی انگیزه میتونی حساس همپنداری بکنی با وجود اینکه اشتباهشون افراد پی میبری، میتونی باشه حساس همپنداری بکنی به انگیزه این افراد. اینه توی محیط هستن که همشون بهشون میگن شما یه سری آدم بربر وحشی یاقی هستین و میگن نه نگاه کن آدم خوشگل دارن اسکی میکنن توی ایران. همین نمیدونم برای خب ببینید
کسی نمیتونه به من، تو یه خوب منو میشناسی دیگه، واقعا هیچ جای ایران هیچ نقش تاریخی یا موزه یا نمیدونم هر نقطه‌ای تو ایران بگی بابا منو برده.
یعنی بابا همه جا رفتیم،
همه جا. هیچ جایی واقعا نیستش تو ایران نیده باشم، هیچ کوه و دشت و رودخونه، هر جا که بگی بابا منو برده با بچه. یعنی واقعا برای کسی نمیتونه از من ایران بگیره رام چرا بد می. من عاشق ایرانم، من عاشق طبیعت ایرانم، عاشق تاریخ ایرانم، عاشق فرهنگ ایرانم، عاشق همش هستم، اصلا شکی نیست. کلا خودم ماورای همه این چیزا میبینم. همیشه هم گفتم اول خودم انسانی از توی این کره میبینم. من خودم همیشه اینجوری دوست دارم آیدنتیفای کنم تا اینکه بگم این مرزی که اینجا از مادرم در اومدم، بگم این تا آخر زندگی من با تو این چارچوب تعریف بشم. نه، ولی اون چیزی هم که اون محیطی بود، اون فرهنگی که داشت که من جزوش بودم، خیلی دوست دارم. ولی اون چیزا باعث نمیشه که من بیام بگم نه بابا انقدرم وحشتناک نیستش سپاه پاسداران و نمیدونم آخوندها و قدس و فلان.
تو چی میگی؟
میدونی؟
نمیشه.
دیگه چی میگن اینا؟ میوچولی اکسکلوسیو نیستن. چی میشه فارسی میوچولی اکسکلوسیو؟ اصلا نمیدونم.
البته متمایز نیستن. یکی ان جزو یه جریان.
آره. و میدونی این موضوعی که خیلی منو اذیت میکنه که نمیدونم چجوری میتونن یه سری واقعا انکار کنن که منم نمیخوام بیام تبلیغ بد بکنم، هی بد بگم. میگم این مثلا اینجوری نیستش اصلا، چون من میدونم که آدم ها چقدر آدم های خوبی هستن، چقدر همه دارن سعی میکنن فقط زندگی خودشونو بکنن، کار به کار کسی ندارن. واقعا هم اکثریت آدم ها اینجوری هن، کار به کار کسی ندارن. اون اقلیت خیلی تندرو افراطی هن که متاسفانه تفنگ و قدرت و پول و نفت و اینا دست اوناست و بچه هاشون هم اینور دارن هایهوی میکنن و تو سرمون میزنن. بدونی یه تراژدی خیلی تلخی داره واقعا تاریخ ایران. اصلا همینجوری که میخونی و میبینی که چقدر آدم اومده تجاوز کرده سر زمین و بعد یه سلطنت دیگه اومده و اون اومده خورده و چاپیده و مرزهای کوچیکش تام، فکرم این عقده ها تو همه جمع شده با این ذهن هخامنشی، همه نگاه میکنن و برداشت میکنن ما ببین یه موقع چی بودیم و الان چی شدیم. الان واقعا چی شدیم؟ بدونی الان واقعا با رفتار و فقط با من یه چیزی که برام خسته کننده شده این دبته چیه؟
نه این دب همه.
چیزی که برام خسته کننده شده حرفه. انقدر آدم هست که حرف میزنه، قول میده که این کار کنه، فلان میکنه. نکنید آقا. حتی اونایی که به منم مسیج میزنه میگه رام بیا فلان کارو کنیم و چی و اینا، حرف نزنید.
ببین اصلا میدونی
آقا هممون عمل، من دارم یه پادکست میزنم، من خودم و اینجا یه احساس مسئولیت که نه مسئولیت کلمه غلطه، ولی یه انگیزه ای دارم برای این کار و واقعا میشینم پاش و یه عملیه که یه جریانی رو راه انداخته توی فرهنگ سازی که شاید 0.01% کمک بکنه به فرهنگمون، چه میدونم.
نه میکنه
و این برای من خیلی به من انرژی خوبی میده که حرف و رفتار و این کار همه تای خطش تو این پادکست که داره یه نتیجه میگیره و اتوش داره حسابات چیزی باحال نمیاد. دیسکورد در اومده، آدمای باحالی باشون رفیق شدم، آدمای باحالی با هم وصل کردم و همینجوری داره بزرگتر میشه این جریان هر روز. به نظرم یکی از مهمترین کارا اینه که الان هممون بشینیم فکر کنیم به کارهایی که داریم میکنیم و اینکه چقدر از کار من در راه خدمت به خانوادم یا دنیای دورور من، چقدرش در راه خواستهای خیلی خودخواهانه و شخصی خود منه. و هممون جفتشو داریم ها. من خود من کلی چیزای خودخواهانه هستش که برای خودم دارم، ولی لازم نیستش که یکیشو انتخاب کنیم. میتونی جفتشو داشته باشی.
آره اونه که جفتش خوبه،
هم فکر خود باشی و آرمان و هدفهای خودت، همین که بتونی در تو این راه هم بتونی حالم بدی به بقیه هم.
اصلا این دوگانه رو خوب حل بکنی، یعنی اینکه نفع خودت در راستای نفع دیگران باشه. آره نه میتونی این کارو بکنی. باید بیایی یه دونه سرور بسازی زیر تپهی که من میخرم و آخر زمون شد با سولر پنل بشیم آخرین نجات بشر.
اتفاقا این توی کتاب هم دارم میخونم، یارو توی خونه خودشو لاک کرده بالای کوه که با یه عالمه سولر پنل داره، یعنی اونجوری خودشو زنده نگهتشو گرم نگهتشو برق داره و همه این چیزا. آقا واقعا بزنیم تو کار سولار پنل. یکی باید بیانم صحبت کنه که یه مهمونی اگه کسی هستش داره اینو گوش میکنه و تو کار سولار پنل و انرژی خورشیدی و این چیزاست، من خیلی دوست دارم باهات صحبت کنم که ذره بیشتر یاد بگیرم و اینکه چرا این تکنولوژی هنوز من شنیدم گرونه یا چرا همه گیرتر نشده. دوست دارم ببینم که دلایلش چیه، چرا بیشتر ما از این استفاده نمی کنیم.
خودم دارم میذارم تو کارش. حالا یاد یکی این داستانی متخیلیمون افتادم راجع به یه زمانی بود که خیلی خیلی تو آینده نور خورشید تاریک داره میشه، بعد یه آدمایی هستن که پوستشون سبز فتوسنتز میکنن دیگه غذا نمیخورن مثل درخت ها.
تو با علف و با اون دمت همین جلان داری فتوسنتز.
من خودم یه کتاب دارم سعی میکنم بنویسم.
کتاب اون پورن در فضا سپیس پورن اپراته.
نه این یکی چند جلده کلی کار داره. آره این خیلی اساسیه.
کلی کار داره. تو این نشه هنوز خط اولش هم میدونم کار نکردی.
نه چند تا فصلش کار کردم و آنلاین کار کردم. ولی داستانش همین اینه، همین گفتی که سولار پنل. داستانش اینه که یه بابایی، حالا این دو تا شخصیتای دو تا آرکیتایپش رو تعریف کنم برات. یه نفر هستش که در زیر کوه یه عالمه کامپیوتر ماپیتره، ذهن خودش رو دانلود کرده روی کامپیوتر و زنده مونده. و اون کوه هست، یعنی یک آدمی رو تا تصور کنید که به این کوه تبدیل شده روحش، ولی روحش که روحی وجود نداره، ما هیچ سندی از وجود چیزی به نام روح نداریم، ولی اون چیزی که تمام شخصیت شکل میده، تمام فکرش، تمام خاطرش همش توی این کامپیوتر است، زیر این کوه هست و توی این کامپیوترایی که خیلی وکیومه و خیلی زیاد میمونه و اینا. بعد یه آرکیتایپ دیگه ای داره که خودشو چیز کرده، خودشو به خزه تبدیل کرده، بعد دنیا سری سری مثلا رادیواکتیو اینا شده، فقط سوسکا موندن و مثلا از بین رفته، ولی چند تا آرکیتایپ انسان اون ژنتیکش رو توی یه دونه خزه زیر دونه سنگی دی ان ایش تبدیل کرده، اون رو وارد کرده و این چیزا، این موجات زنده موندن بعد از از بین رفتن تمام انسان ها. و حالا چه اتفاقی بینشون میفته و اینا، یعنی بین یه سری موجودات انسان پس انسانه که یکی با کامپیوتر، یکیشون با کامپیوتر خودشو تا ابدی کرده، یکیشون با دی ان ای و ژنتیک و اینا. حالا من داشتم شخصیتش گفتم، داستانش نگفتم که لوسش بکنم یه روز نوشتم کتابام فروش نره.
نه ولی ایده آخری قشنگ چت جیسنیه دیگه. تو مرز نشه تو فقط.
آره. آره این خزه از پشت کوه داره میاد و بعد
ببینم تو سکس چی کار میکنه اون موقع که لورد اف تیندرشون کی میشه.
آره صحنه داره، همه چی داره، صحنه داره. آره
چجوری سکس
تو یه دنیایی که کویر، همه چی از بین رفته و اینا. آره.
آقا جیسون از کوسو کونو کیر چه خبر؟ بچه‌ها میگه من فوش نمیدم به اندازه کافی توی پادکست دارم. میدونی اینسرت بکنیم یه چند
تا. حالا کوویده هم خودم با یه نفری هستم که
دوست پسرت باهاته یا نه؟
آره بابا ایریال همین دور بره، ماشاءالله هر روز به روز داره شازده پسرتر میشه.
ماشاءالله.
این تغییر
سلام منو
بهش
برسون.
هی شنا میریم و بارفیکس
میریم. تغییر جنسیته چجوری داره پیش میره؟ اگر
همینو دارم میگم دیگه، هر روز تو نیست آدم تستوسترون میزنه، دیگه قوی تر و قوی تر و میگم مردونه تر میشه.
تو با.
آره خیلی باحال.
اینم دنیای برای خودشی. باید اریالو باید بیاریمش یه بار توی اپیزود با هم دیگه اونم صحبت کنیم و
آره دیگه حیف انگلیسیه گفت ترجمه
کنیم. ضبط کنیم خب یه اپیزود انگلیسی مهمه.
آره خودش از استاد من بود تو دانشگاه اینجوری با هم آشنا شدیم.
استاد بود.
کمک استاد بود. آره.
آخرش رو هم. اصلا قانونی هستش هم چه چیزی یا نه؟
نه دیگه از اولش همین چیز بوده.
از اولش چیز بود دیگه. اوریجینال سن چی میشه به فارسی همون که اولین گناه؟
آره گناه هستی چیشی. آره ولی هی با هم وحش شدیم و اصلا جدا شدیم و وحش شدیم، ولی دیگه کووید زدیم گفتیم بابا جون دیگه اصلا بس خرابه، بیا هم با هم این گوشه قایم شیم. بعد همیشه همه این شکلی شدن آخه الان دیگه اصلا هیچ کیش ارتباطی نداره، دنیای کووییده، سخته و واقعیتیه دیگه. ولی داره
من
بهتر
که واقعا خیلی حشریم، من همش با جلوی خودم بگیرم که تصمیمای غلط نگیرم دیگه. کم کم دارم آروم میشم واقعا، دیگه میترسم با هر کسی بخوابم، فکر میکنم دیگه وقتش که آدم شم.
مثل روز برام روشنه، اولین کنسرت ها و اولین ریف پارتی ها از دست ملت در میره. یعنی اینکه امنیت ممنیت نمیتونن برگزار بکنن، ازشون در میره. و این نه در شورش سیاسی توی بکن بکن، یعنی 1000 نفر تا 2000 نفر رو اولین بار بعد از دو سال میندازی تو هم یه ریف پارتی، اکسسی بهشون میدی، موزیک و آب ایدان بهشون میدی، بعد تو فکر میکنی میتونی پلیس جلوشون رو بگیره بعد از یه سال دو سال. من مثل روز برام روشنه که صحنه ها رو من تو چشام میبینم که یه رو افتادن دارم میبینم.
انتخاباتو که پیشبینی کردی، اینم پیشبینی روش دیگه،
اینم پیشبینی روش دیگه.
امام جیسن و نوستراداموس
لونیدن افراد رو هم میبینم. حالا فقط مثلا اینکه زنده مونده باشیم یا از کووید مرده باشیم تمام.
آره واقعا برای من هم سوال دیگه این بعد از کووید و اینا آخرش به یه رابطه کهکشانی میرسم یا نه همچنان راه شیطان پرستیمو ادامه میدم و
یه رابطه خوبی من با کاپیتالیست برسم، یه جایی باشیم که یه کوفتی تولید بکنیم، یکی از اون بخره بشونه بهمون امتیازهای کاپیتالیستی بده که بهش میگم پول، اونم چیز خوبی میشه. حالا تو ماشاءالله خلاقی، همین داستان تو راه میندازی ادامه میدی، ما هم یه علفی میکنیم، یه هشیشی چیز میکنیم، اریزونا آفتاب است، سولار پنل است، تو برق داری، وصل میشی، همیشه درست.
آخ آخ آخ. برو بریم. میگه انقدر ما دیگه حرفشو زدیم این زمین، من تو نکنیم این کارو، یعنی زایه ترین آدم های تاریخی میگه. خودمون
همین وسط
عمل انجام شده قرار دادیم دیگه. تمام.
پولامو دارم جمع میکنم. همین روزا این تابستون چیزی میریم، میون وسط میخریم.
آقا خیلی حال داد جیسن با کچاپ کردم. برو بگیر بخواب. در ضمن من و جیسن یک شنبه هام با کازن من خودی یه بازی دانجنز اند دراگونز داریم تو twitch.com/mastioraasti. حتی این برای آدمای سوپر نرد چیزه، فقط فکر نمی‌کنم آدمای عادی حال کنن با این گیممون، ولی ما برای خودمون بازی می‌کنیم چون بچگی کاری بود که می‌کردیم، خیلی خیلی حال میده. و جیسن هم توی توییتر هست jasonchamps1 و توی اینستاگرام disobedience که اونو تگش می‌کنم مثلا میشه. و آره در ضمن پیشنهاد بدین که من و جیسن چون با هم میگم ما که هر هفته و هر روز با هم داریم فکت میزنیم صبح تا شب، ولی اگه تاپیک های خاصی هم هست که دوست داریم بیشتر ما بریم تو قلب داستانش رو تحلیل کنیم و امام جیسن رو بندازیم به جونش، بگین که با هم بریم سراغش. دمتون گرم بچه ها، میبینمتون. چاکس،
شب بخیر. Var o un var mira bi hosle minakhshe ba surat nashoste hey khodam o dil dari midam mesle ye shambe shodam تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی 3 دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر